ساعت 7 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه‌شنبه 7 ماه حوت سال 1403 هجری شمسی برابر است با 25 ماه فوریه سال 2025 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. ژاپن اعلام کرد که در افغانستان برای افراد آسیب دیده 6 میلیون دلار کمک میکند. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز دوشنبه اعلام کرد که با حکومت ژاپن توافق را امضا کرده تا با افغانهایی که به کشور خود باز میگردند در راستای برنامه های بهبود زندگیشان کمک کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته است که بر اساس این توافق، کمک 6 میلیون دلاری ژاپن به افغان‌های بازگشته در زمینه‌های مانند تولید ابریشم، سبزخانه‌ها و در بخش تولید لبنیات کمک خواهد کرد. اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد تأکید می‌کند که این برنامه‌ها به منظور توانمندسازی افراد بازگشته به کشورشان در نظر گرفته شده تا فرصت‌های اقتصادی پایدار را برای آنها فراهم کند. اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان امروز سه‌شنبه در 32 ولایت کشور برف شدید، بارش، رعد و برق و سیلاب‌ها را پیش‌بینی کرده است. این اداره روز دوشنبه در اعلامیه خبری گفت در ولایات هلمند، هرات، فرا، غور، اروزگان، زابل، کندهار، بادغیس، جوزجان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، سمنگان، غزنی، دایکندی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، میدانوردک، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کنر، ننگرهار، لغمان، بدخشان، تخار، زابل و نورستان بارانهای شدید و سیلاب‌ها پیش بینی شده است. در اعلامیه همچنان گفته شده که در مناطق شمالی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی کشور وزش بادهای شدید پیش بینی شده که سرعت آن بین 50 تا 100 کیلومتر در ساعت خواهد بود. در اعلامیه اداره هواشناسی همچنان افزوده شده که در مناطق مختلف این ولایات پیش بینی شده که میزان برف بین 10 الا 50 سانتی متر و میزان باران بین 15 الا 50 میلی متر می باشد. سازمان صحی جهان WHO روز دوشنبه اعلان کرد که عربستان سعودی برای ریشه‌کن کردن جهانی پولیو بار دیگر کمک 500 میلیون دلاری را تعهد کرده است. اولین بار در ماه اپریل 2024 تعهد شده بود که برای ریشه‌کن کردن پولیو در پاکستان و افغانستان و جلوگیری از شیوع بیماری‌های ناشی از انواع تغییریافته پولیو این کمک مالی اختصاص یابد. پولیوی حاد که شکل طبیعی این ویروس است همچنان در پاکستان و افغانستان به صورت بومی یا اندمیک باقی مانده. بر اساس اطلاعات سازمان جهانی صحت در سال گذشته 99 مورد پولیو در این دو کشور ثبت شده بود. یک گزارش تحقیقی رادیو آزادی نشان می‌دهد که در طی 3 سال از حمله گسترده نظامی روسیه نیروهای روسی حدود 11% از خاک اوکراین را تصرف کردند. این میزان تقریباً معادل مساحت جمهوری خودمختار تاتارستان در روسیه است. در این مدت صدها هزار نفر کشته و زخمی شدند. روسیه و اوکراین هیچ یک آمار رسمی در این باره منتشر نکردند. از 3 سال به این سو در روسیه بسیاری از وبسایت‌هایی که اطلاعات رسمی منتشر می‌کردند نیز مسدود شدند. اما خبرنگاران تحقیق بر اساس معلومات به دست آورده در مورد زخمی‌ها نشر کردند. در میان آنها بیش از 95,000 سرباز ارتش روسیه و در حدود 70,000 سرباز اردوی اوکراین شاملند. همچنان بخش روسی رادیو آزادی به اطلاعات دست یافته که مربوط به اداره عمومی طبی وزارت دفاع روسیه می شود که نشان می دهد حمله روسیه بر اوکراین از زمان جنگ جهانی دوم خونبارترین جنگ در اروپا است. در مسابقات جام جهانی قهرمانان کرکت یا چمپیونز ترافی پیش از دیدار تیم های افغانستان و انگلستان که فردا چهارشنبه برگزار خواهد شد، امروز تیم های استرالیا و آفریقای جنوبی به میدان خواهند رفت. در گروه بی تیم‌های آفریقای جنوبی و استرالیا تا کنون مسابقه اولی خود را مقابل افغانستان و انگلستان برنده شدند و هر کدام 2 امتیاز دارند، در حالی که افغانستان و انگلستان هیچ امتیاز کسب نکردند. مسابقه میان تیم‌های آفریقای جنوبی و استرالیا ساعت 2 بعد از ظهر امروز به وقت کابل آغاز خواهد شد. روز گذشته در چارچوب این مسابقات در گروپ A نیوزیلند بنگلادش را شکست داد. این پیروزی امتیازات نیوزیلند را به 4 رساند. این تیم در نخستین مسابقه خود پاکستان را شکست داده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. کنفرانس جهانی حقوق بشر دیروز آغاز گردید. یک مقام حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت:
من می‌خواهم از فعالان و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان قدردانی کنم.
پاکستان می‌خواهد جریان آب دریای کنر را که از چترال سرچشمه می‌گیرد از مسیر افغانستان تغییر بدهد. یک متخصص امور آب میگوید:
چترال یکی از شاخه‌های مهم حوزه دریای کابل است. اگر پاکستان مسیر آب این دریا را تغییر می‌دهد، این عمل مخالف قراردادهای بین‌المللی آب است.
حکومت طالبان میگوید حدود 65% مردم افغانستان به آب آشامیدنی صحیح دسترسی ندارند. دیروز دوشنبه کمپاین واکسن پولیو یا فلج اطفال در 16 ولایت افغانستان آغاز شد.
3-4 ماه جلوتر واکسیناتور آمدن واکسن میکردن، ولی در اون صورتی که مکمل مردم واکسن شو و خب اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن.
شماری از کشاورزان در مورد نبود کشت بدیل برای خشخاش شکایت دارند. یک زن جوان در تخار با راه اندازی یک مرکز خیاطی فرصت‌های شغلی را برای 8 زن دیگر هم فراهم کرده است. و از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گرامی.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
دو مقام عالی رتبه سازمان ملل متحد در کنفرانس جهانی حقوق بشر هشدار دادند که حقوق بشر در سراسر جهان در معرض خطر قرار دارد و جهان با تهدید بازگشت دیکتاتورهای حاکم روبروست. 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از تاریخ 6 حوت تا 15 ماه حمل سال پیش رو در ژنو برگزار می شود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، در این نشست گزارش خود را درباره وضعیت افغانستان نیز ارائه خواهد کرد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه 6 حوت در شهر جنوای سوئیس با سخنرانی سرمنشی ملل متحد و کمیشنری عالی حقوق بشر این سازمان آغاز شد. ولکر تورک که کمیشنر عالی حقوق بشر و دومین سخنران این نشست بود، در سخنان خود هشدار داد که جهان با تهدید بازگشت دیکتاتورهای حاکم روبرو است و به همین دلیل باید برای جلوگیری از حوادث بسیار خطرناک اقدامات فوری صورت گیرد. آقای تورک گفت دیکتاتورها قبلا این قدرت را داشتند که دستور جنایت علیه بسیاری از مردم را بدهند و آنان را به مرگ بفرستند. متوجه باشید که این وضعیت ممکن است دوباره رخ دهد. او افزود توافق بین المللی حقوق بشر تحت فشار حکومت‌های استبدادی و ثروتمند در حال ورشکستن است. ما به یک تلاش مشترک و وسیع نیاز داریم تا ارزش‌های اساسی حقوق بشر و حاکمیت قانون در جامعه حفظ شود، وگرنه با یک وضعیت خطرناک مواجه خواهیم شد. او به همین دلیل فعالان حقوق بشری را ستایش کرد.
من می‌خواهم از فعالان و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان قدردانی کنم.
سخنان تورک تایید بر سخنان آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد بود که به عنوان اولین سخنان جلسه گفت در سراسر جهان نفس حقوق بشر در حال تنگ شدن است. به گفته آقای گوترش، حقوق بشر اکسیژن بشریت است، اما در حال حاضر این حقوق زیر پاهای رژیم‌های مستبد شده، زیرا آنان از این می‌ترسند که یک حرکت اجتماعی قدرتمند چه کاری می‌تواند انجام دهد. او بدون اشاره به طالبان از حاکمیت‌های پدرسالار یادآوری کرد که دختران را از مکاتب و زنان را از حقوق اساسیشان محروم می‌کنند. اشاره او به حکومت طالبان بود که پس از بازگشت دوبارهشان به قدرت، محدودیت‌هایی را بر زندگی زنان و دختران در افغانستان از جمله در زمینه کار و تحصیل افزایش داده است. گوترش همچنان افزود جنگ طلبان به قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد توهین می‌کنند و از طریق جنگ و خشونت مردم را از آب، غذا و آموزش محروم می‌سازند. او بر عدم پذیرش در برابر اقلیت‌های جنسیتی ساکنان اصلی، پناهندگان و افراد بیجا شده نیز تأکید کرد. آنتونیو گوترش این اقدامات و سیاست‌ها را تهدید مستقیم برای تمام مکانیزم‌هایی دانست که در طی 80 سال گذشته برای حفظ حقوق بشر ایجاد و تقویت شدند. 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ 6 اوت تا 15 ماه حمل سال پیش رو در ژنو برگزار می شود. در این نشست 22 گزارش دهنده ویژه و کارشناس شورای حقوق بشر از جمله گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان ریچارد بنت گزارش های مربوط به حوزه های تخصصی خود را ارائه خواهند داد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان می گوید که بیش از 65% مردم افغانستان با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. مجیب الرحمن عمر معین وزارت انرژی و آب حکومت طالبان دیروز در کنفرانس بین المللی آب در کابل همچنان گفت که به دلیل کمبود آب نیمه از زمین‌های قابل زرع از کشت باز ماندند. در این حال شماری از مردم در ولایات مختلف افغانستان نیز میگویند که آب کافی برای نوشیدن و آبیاری زمین‌های زراعتی در مناطقشان ندارند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
با ادامه نگرانی ها از کاهش منابع آبی در افغانستان، اکنون مقام های وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر حدود 65% مردم در این کشور با آب آشامیدنی صحیح دسترسی ندارند. مجیب الرحمن عمر معین این وزارت روز دوشنبه در کنفرانس بین المللی آب در کابل گفت که عوامل مختلف از جمله جنگ های چند دهه، تراکم نفوذ در شهرها، خشکسالی های پیهم و تغییرات اقلیمی از عوامل کاهش آب در افغانستانند.
تغییرات اقلیمی را پدیده خوانده می توانیم که در جهان به ویژه در افغانستان زیان بزرگ را وارد کرده است. این سبب شده است که در افغانستان تقریبا 65% مردم به آب آشامیدنی صحی دسترسی نداشته. نیمی از زمینهای زراعتی قابل زرع از کشت باز مانده و اکثریت مردم به دلیل نبود آب کافی از مناطقشان به جاهای دیگر کوچیدند.
با گفته مسئولان طالبان در کنفرانس بین المللی آب، این نشست با حضور متخصصان داخلی و خارجی به منظور تبادل تجربیات، ارائه تحقیقات و یافتن راه‌های حل برای مشکل کمبود آب در کابل برگزار شد. جریان این کنفرانس از طریق صفحه 1 وزارت تحصیلات عالی طالبان که میزبان آن بود، خلاف معمول با گونه‌ای صوتی پخش شد. معین وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در این نشست افزود که در حال حاضر بین 5 تا 6 میلیون نفر در کابل زندگی می کند که 95%شان ضرورت آب خود را از منابع آبهای زیرزمینی تامین کرده و با مشکل کمبود آب روبروند. مجیب الرحمن عمر تاکید کرد که اگر آب کابل تامین نشود، در آینده یک بحران جدی را به وجود خواهد آورد، اما افزود که تلاش های آنان برای رفع این مشکل ادامه دارد. او همچنان با اشاره به نگرانی های برخی کشورهای همسایه در خصوص پرداخت عقابه گفت که مدیریت آبها در افغانستان به هدف تامین آب کافی برای مردم افغانستان بوده و زیان به کشورهای دیگر ندارد. هرچند از کشور مشخص نام نبرد، اما اخیرا مقام های ایرانی روی پرداخت عقابه از سوی افغانستان تاکید بیشتر کردند. در این حال شمار از باشنده های ولایات مختلف افغانستان از کمبود آب آشامیدنی در مناطقشان نگرانند و میگویند که برای نوشیدن، استفاده روزمره و آبیاری زمین های زراعتیشان آب کافی در دسترس ندارند. امین یکی از باشنده های نایی آزام شهر کابل در مورد بر رادیو آزادی گفت:
مشکل آب داشتیم که یکی از شرکت های خصوصی آب آشامیدنی را بر ما فراهم میکنه که در ماه دو بار بر ما آب میاید نالای ما، این اکتفا نمیکنه. ما در مدت یک ماه حدودا 700 تا 800 افغانی را از تانکرها آب خریداری میکنیم.
عبدالمصور باشنده ولایت پروان و یکی از کشاورزان در مورد کمبود آب زراعتی گفت:
کمبود آب در منطقه ما بسیار زیاد است. کمبود آب زراعتی خب به اندازه زیاده. مردم ما امسال بیخی به کمبود آب زراعتی بیخی زیاد مواجه بودن، حتی که مردم نتانست اما زمین و باغ خود آبیاری بکنن.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در اواسط ماه دلو امسال گفت که 39% خانواده ها در افغانستان با کمبود آب روبروند. این سازمان دلیل این وضعیت را خشک شدن منابع آبی در این کشور عنوان کرده بود.
گزارش بود در مورد این که حکومت طالبان می گوید بیش از 65% مردم افغانستان با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. در این حال پاکستان می خواهد جریان آب به سمت افغانستان را متوقف کند. منبع اصلی آب دریای کنر در چترال است و سپس با دریای کابل یکجا می شود. پاکستان در نظر دارد تا آب این دریا را از مسیر دریای کنر به دریای سوات انتقال دهد. کارشناسان مدیریت آب می گویند هیچ کشوری از نظر حقوقی حق ندارد آبی را که قرن‌هاست به کشور دیگری جاری است متوقف کند یا مسیر آن را تغییر دهد. مشخص نیست که تا چه حد ممکن است پاکستان جهت جریان آب یک دریا را تغییر بدهد. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده است.
پاکستان در نظر دارد که جریان آب دریای چترال را در نقطه ای که وارد افغانستان می شود و به دریای کنر یکجا می شود را تغییر دهد و آن را به سمت دریای سوات انتقال دهد. رسانه های پاکستان روز دوشنبه 6 اوت گزارش دادند که حکومت این کشور قصد دارد برای ارزیابی توسعه وسیع دریاهای چترال، سوات و کابل ارزیابی سنجشی انجام دهد که شامل تغییر مسیر دریای چترال قبل از ورود آب آن به خاک افغانستان است. روزنامه نیشن پاکستان میگوید که یک منبع رسمی به این روزنامه گفته است که این تحقیق توسط وزارت منابع آبی تامین مالی خواهد شد. منبع افزوده هدف از انتقال آب تنظیم جریان دریاهای چترال، سوات و کابل و تولید 2453 میگاوات برق است. نظیم سمون یک تن از کارشناسان مدیریت آب در افغانستان است. او میگوید بر اساس کنوانسیون سال 1997 دریاهای بین المللی یا دریاهایی که آب از یک کشور به کشور دیگر جریان پیدا میکند به عنوان بخشی از شبکه‌های آبی یا سیستم‌های آبی تعریف شده‌اند. زیرا خصوصیات دریاها قسمی است که به طور جداگانه یک دریا نیستند، بلکه مجموعی از دریاهای مختلف هستند که یک حوزه دریایی را تشکیل می‌دهند. بنابراین اگر یک کشور بخشی از این حوزه را مسدود یا مسیر آن را تغییر می‌دهد، این نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.
چترال دی کابل سندیز حوزه
چترال یکی از شاخه های مهم حوزه دریای کابل است. اگر پاکستان مسیر آب این دریا را تغییر میدهد و آن را با دریای داخلی خود یکجا میکند، این عمل مخالف قراردادهای بین المللی آب است و باید به نظر میرسد که پاکستان بتواند چنین کاری را انجام دهد.
دریای کنر از منطقه مستوج در خیبر پختونخوا سرچشمه میگیرد که در غرب چترال با دریای مستوج و در جنوب با دریای چترال یکجا می شود. دریای چترال از منطقه ارندوی چترال وارد ولایت کنر در افغانستان می شود. پس از آن دریای کنر در منطقه جلال آباد با دریای کابل یکجا می شود که نامش به دریای کابل تبدیل می شود. سپس دریای کابل از طریق ولسوالی مومن به خاک خیبر پختونخوا سرازیر می شود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
دیروز دوشنبه کمپاین واکسین پولیو در 16 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان و نهاد افغانستان آری از پولیو اعلام کردند که در این کمپاین 4 روزه نزدیک به 6.3 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. افغانستان هنوز هم یکی از معدود کشورهای جهان است که پولیو در آن یک تهدید جدی به شمار می رود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
3-4 ماه جلوتر یک دفعه واکسیناتور آمدن واکسین میکردن، ولی در اون صورتی که ما کمال مردم واکسین شو خب اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن.
رامش آزاد ساکن ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس است، ولایتی که روز شنبه هفته جاری یک مورد جدید مثبت پولیو را ثبت کرد. این مورد در قریه قرتوی ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس ثبت شده و کودک مبتلا یک دختر 5 ساله است. رامش آزاد در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به این مورد ثبت شده جدید پولیو میگوید که شیوه های جدید اجرای واکسین پولیو از سوی طالبان مشکلات زیادی را برای خانواده هایی که می خواهند کودکان خود را واکسین کنند ایجاد کرده است.
فقط همی در هر قریه که می آین همی تو یک مسجد که دور می زنن، دو مسجد می مانن، دو مسجد دور می زنن، 4 مسجد می مانن، خب یک هیئت بالای سرشان نمی آید که از مردم سوال کنه که واقعا واکسین شدی مردم اگه نشده. بعضی از مردم ها هستن که تا حالا همی موضوع حجاب و چیزا را دامن میزنن نمیارن، اما بچه های خود چون خود مردها در خانه نیستن همو سیاسرهایشان از ترس یا مو خانواده نمیارن.
عابد ساکن ننگرهار نیز در این باره بر رادیو آزادی گفت
مخکی چو واکسین
قبلا واکسین پولیو خانه به خانه انجام میشد و اکثر کودکان واکسین میشدند، اما اکنون این کار خانه به خانه انجام نمیشود و مدت زیادی است که کودکان ما از واکسین محروم ماندند که این در آینده برای آنها مشکل بزرگ ایجاد خواهد کرد.
دراتون که جول نپاره یو غدستون نجوری دلش.
این نگرانی ها در حال است که روز دوشنبه 22 فوریه کمپاین تازه برای واکسیناسیون پولیو در 16 ولایت افغانستان آغاز شد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در یک پیام ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده اعلام کرده است که در این کمپاین که 4 روز ادامه خواهد داشت نزدیک به 6.3 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. و آقای زمان نام ولایت هایی که این کمپاین در آنجا راه اندازی شده ذکر نکرده است. سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان از مردم، بزرگان محلی و علما خواسته تا در زمینه آگاهی عمومی در مورد اجرای واکسین با تیم‌های آنان همکاری کنند. این وزارت درباره شیوه اجرای کمپاین واکسین ضد پولیو اطلاعات جدید ارائه نکرده است، اما قبلا محدودیت‌های بر تطبیق واکسین خانه به خانه وضع کرده و هنوز همین کار را عملی می‌کند. نگرانی ها درباره چگونگی اجرای کمپاین واکسین ضد فلج کودکان در افغانستان پس از آن افزایش یافته است که طالبان در سپتامبر سال گذشته اجرای واکسیناسیون پولیوی خانه به خانه را متوقف کردند و به جای آن اجرای آن را از مسجد به مسجد و قریه به قریه آغاز کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از کشاورزان افغان میگویند که به دلیل بیکاری و نبود کشت بدیل خشخاش و تخریب زمین‌های آنها از سوی طالبان به هدف کشت کوکنار به بلوچستان پاکستان رفتند. برخی از کشاورزان ولایت هلمند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که کشت بدیل برای خشخاش نمیتواند مصارف زندگیشان را تامین کند. در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
اوس موږ په بلوچستان کې ځمکې کرایه کړي دي ترڅو خپل کار او کرنه پیاوړي کړو.
سمسور یکی از کشاورزان ولایت هلمند است که میگوید اکنون در بلوچستان پاکستان مشغول کشت خشخاش است. او روز دوشنبه 24 فوریه به رادیو آزادی گفت که بیکاری و نبود کشت بدیل خشخاش و تخریب زمین‌های آنها از سوی طالبان باعث شده که به بلوچستان برود. او افزود که طالبان با آنها گفته بود که به جای کوکنار، گندم و دیگر محصولات فصلی بکارند که به گفته او این نمیتواند بدیل خوب برای خشخاش باشد و مصارف زندگیشان را تامین کند.
در گذشته طالبان در هلمند از مردم مالیات و زکات می گرفتند و از کسانی که خشخاش می کاشت حمایت می کردند. اکنون امارت اسلامی بارها زمین های ما را ویران کرده و اجازه کشت را برای ما نمی دهد و حاصلات ما را در زمان برداشت از بین می برند. اکنون برای تقویت کار و کشاورزی خود در بلوچستان زمین کرایه کرده
ایم. سمسور افزود که زمین ها را برای کشت خشخاش تاجران پاکستان برای آنها کرایه گرفتند و به پلیس آنها نه بلکه تاجران خود پاسخگو هستند. قادر یکی دیگر از کشاورزان در هلمند که از دو سال به این سو به کشت بدیل خشخاش رو آورده به رادیو آزادی گفت:
منطقه وسیع از گرشک زمان برای کشت خشخاش استفاده می شد پاکسازی شده و اکنون برای کشت گندم، جواری و سایر حبوبات استفاده می شود. ما اکنون گندم و سایر محصولات فصلی را کشت می کنیم. برخی از کشاورزان راضی هستند و من برخی از آنها را می شناسم که هنوز تریاق می کنند، اما از اینجا به خیبر پختونخوا، بلوچستان و مناطق دیگر رفتند چون به پول زیاد عادت کرده بودند.
این در حال است که شبکه تحلیلگران افغانستان گزارش داده که برخی از کشاورزان از ولایت‌های جنوبی افغانستان به دلیل نبود کشت بدیل خشخاش و بیکاری مجبور به مهاجرت به بلوچستان و پاکستان شدند. این شبکه در مورد رقم دقیق این کشاورزان جزئیات نداده است. در این حال سید نجیب الله احمدی، کارشناس مواد مخدر، میگوید که قیمت کوکنار در بازارهای جهانی باعث شده است که تمایل به کشت خشخاش و مهاجرت افغانها به مناطق همجوار بیشتر شود.
اکثرا قاچاقبرا زمینه زیر مساجد میسازند که باید یقین کجا انتقال بتن تا بتانند که زمینی ارزم مساعد شود و یک تعداد زیادی از دیاقین از قاچاقبرا قرضدار هستند. اونا تلاش میکنند به نحو اونا رو به جای مختلف انتقال بدن که قرض خود به دست بیارند. از 4 هکتار زمین یا 20 شلیب زمین قبلا دیاقین حدوداً 13000 تا 13500 دلار آمریکایی به دست می آوردن. امروز یک دیقان میتونه که با نیم جیب زمینی که کشت میکنه بیشتر از 13500 دلار آمریکایی به دست میاره.
حکومت طالبان در ماه اپریل 2022 کشت خشخاش را در افغانستان ممنوع اعلام کرد و پیش از این گفته که کشت آن در افغانستان صفر شده است، اما سازمان‌های بین‌المللی از افزایش کشت کوکنار در افغانستان خبر دادند. حکومت طالبان اما همواره آن را رد کرده است. از جمله نهاد بریتانیایی السیس در ماه اکتبر 2024 میلادی در گزارش خود با استناد به عکس‌های ماهواره‌ای از مزارع کوکنار گفته بود که امسال در افغانستان بر 7282 هکتار زمین کوکنار کشت شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
یک زن جوان در ولایت تخار با راه اندازی یک مرکز حیاتی فرصت‌های شغلی را برای 8 زن دیگر فراهم کرده است. او هدف از ایجاد این مرکز را نه تنها رهایی از فشار روانی و تأمین نفقه خانواده‌اش، بلکه کمک به زنان دیگر برای کسب مهارت‌های حیاتی عنوان می‌کند. بیشتر در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
طالبان که دوباره به قدرت رسیدند، دروازه مکتب برای گلسوم هم بسته شد. کتابهایش در کنج خانه خاک خورد و آرزوهایش به خاک یکسان شد، اما او تسلیم نشد. در 2 سال گذشته صدای چرخهای خیاطی در کارگاه کوچکی او در گوشه ای از تخار به موسیقی امید تبدیل شده و او برای 8 زن دیگر هم کار آفریده.
بعد از اینکه طالبان به افغانستان حاکم شدند، دخترها را به سرنوشت کردند، تحصیل و همه چیزی برایشان بند شد و من خواستم برای از اینکه از این تشوشات روانی رهایی پیدا کنم، یک سنتر خیاطی ایجاد کردم که دو تا بتونن دخترای دیگه که از تحصیل باز ماندن بیاین و مصروف خیاطی شون تا امید تشوشات سراغشان نیاید.
گلسوم 25 ساله میگوید که این اقدام بخشی از تلاشای او برای رهایی از فشارهای روانی و دستیابی به خودکفایی اقتصادی خود و هم نسلانش است.
در حال حاضر 8 نفر شاگرد داریم که مصروف خیاطی می باشند، که از جمله رقص بافی، گند، دوزی، دسکاولا که توسط خودمان دوخته می شود. پولی را که به دست میاریم اما نیازهای خانواده و خود برطرف میکنیم.
زینب که از 2 سال به این طرف در این مرکز خیاطی شاگرد است، از کار خود رضایت دارد.
دمیجا شاگرد هستم، در کنار از اینکه ما خیاطی یاد بگیریم، یک مقدار پولی که به دست میاریم برای خرج روز و روزگار میکنیم. ما از طریق دیگه میتونم اما تشویشات روانیمون در اینجا برطرف شود.
او مثل دیگر هم مسلکانش از مقامات محلی طالبان میخواهد که از این حرفه حمایت کنند و زمینه فروش تولیدات را فراهم آورند. تلاش کردیم نظر مفتی عبدالرحمن غزنوی، رئیس صنعت و تجارت طالبان در ولایت تخار را در این گزارش داشته باشیم، اما او در دسترس نبود. برخی آگاهان امور تجاری معتقدند که صنعتکاران دستی به دلیل نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتشان با مشکلات زیادی روبرو هستند. نقیب الله نوری، فعال اقتصادی، میگوید که حکومت باید با همکاری مؤسسات و نهادهای مرتبط بازارهای مناسب برای خرید و فروش صنایع دستی ایجاد کند تا تولید کنندگان بتوانند محصولات خود را به قیمت مناسب به فروش برسانند.
کسایی که در بخش صنایع دستی کار میکنن، اینا تولیدات دارن ولی متاسفانه بازار به شکلی که باید باشه آنچنان بازاری وجود نداره که اینا به کالاهای اقتصادی خود در اوج با پول نقد بفروشن. امیدوار هستم که دولت اینا را برشون یک زمینه ها را مساعد بسازه با تفاهم با مؤسسات و سایر نهادهایی که بتونن که سطح خرید فروش در جامعه بالا ببره.
ولایت تخار مانند بسیاری از مناطق افغانستان شاهد افزایش فعالیت‌های صنایع دستی است، عمدتاً به دلیل ممنوعیت‌های طالبان بر آموزش دختران و زنان بالاتر از صنف ششم که با نکوهش‌های بین‌المللی به همراه بودند. اما نبود زیرساخت‌های مناسب، رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، تولیدکنندگان را با چالش‌های مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند که در صورت ایجاد بازاریابی بهتر، این صنعت می‌تواند به منبع درآمد پایدار برای زنان و خانواده‌هایشان تبدیل شود.
پیام ها و نظریات شما.
ما مردم افغانستان ضرورت مبرم به مدیریت و کنترل فکری داریم. یکی از مشکلات بزرگی که برای مردم است نبود معلومات کافی از آینده و بالاخره فردای که صبح از خواب میخیزند هست. ما از کسانی که در میزهای گرد سیاسی اشتراک میکنند تقاضا داریم همی است که هیچ وقت حقایق را کتمان نسازند، بگویند تا مردم از نوع گوسفندی گونه بودن خیش بیرون شوند، حقایق را کتمان نسازند به خاطر حفظ و بقای منافع سیاسی و بالاخره جایگاه سیاسی خیش. حقایق بزرگ را متاسفانه کتمان میسازند و این حقیقتی است که کتمانش از طرف ما هم جرم بزرگ است.
مردم گپ که میزنه باید که یک طرفه گپ باید نزنه، همه چی که حقیقت است حقیقت گپ بزنه. طالبان کی بند کرده؟ به چی خاطر بند کرده؟ طالبان به این خاطر بند کرده، ای تو مردمش میاد به سطح وزیر ای تو یک گپ میزنه که سر از چوپانم میفهمه. یک وزیر میاد میگه تعلیم مباد، مردم میفهمه کی خورا یک گپ زد. ای خاطر طالبان میره بند کرده که این کدام سخنگویش میاد یک گپا میزنه که هیچ حقیقت نداره. اگر حقیقت بگویه مردم سرش میپامه. حقیقت بگه که نمیتور یک تعلیم که تعلیم ایره میشنر میگه که تعلیم ما مباد مردم خو میپامه که خو ولا یک گفت دیگر کم زد.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط